خب تصور کنید تو جامعه ای زندگی می کنید که رها کردن نوزادها، یعنی انداختنشون تو زباله‌دانی، نه تنها یه جرم نیست، بلکه
یه تصمیم عادیه.
آره، یه تصمیم کاملا عادی و حتی اقتصادی و منطقیه. یا مثلا جایی که بالاترین الگوهای اخلاقی شما، یعنی خب همون خدایانی که میپرستید، رسما سارق و متجاوز هستند.
متجاوز سریالی حتی.
دقیقاً، متجاوز سریالی. و شما برای موفقیت تو زندگی میرید جلوی مجسمه‌های این خدایان قربانی میکنید. ببین، اینا یه فیلم دیستوپیایی یا رمان تخیلی نیست. این دقیقاً واقعیت روزمره تو امپراتوری باشگوه روم و یونان باستان بوده.
خب و دقیقاً به همین دلیله که وقتی ما متون باستانی رو میخونیم، اگر اون روکش تمدن و اون مجسمه های مرمرین رو کنار نزنیم،
اصلا متوجه نمیشیم.
درسته، اصلا نمیفهمیم نویسنده داره درباره چه فاجعه‌ای حرف میزنه. یعنی خوندن متون تاریخی بدون درک بستر اجتماعیشون مثل تماشای یه فیلم با صدای قطع شده است.
چه تشبیه خوبی، تماشای فیلم با صدای قطع شده. خب ما تو این کاوش عمیق امروز میخوایم صدای یکی از مهمترین متون تاریخ باستان رو وضع کنیم.
عالیه.
آره، قراره بر اساس سخنرانی ها و تحلیل های دکتر کریگ کینر بریم سراغ رساله پولس به رومیان، مشخصا باب اول آیات 18-32. مأموریت ما تو این بررسی اینه که بفهمیم چطور فلسفه باستان واقعیت‌های به شدت تاریک اجتماعی اون دوران و یه تله کلامی و بلاغی فوق‌العاده هوشمندانه تو این متن به هم گره می‌خورن. چون ببین، این متن فقط یه نوشته مذهبی نیست. از نگاه نویسندهش این انگار یه دادگاهی کیهانیه.
دقیقاً، یه دادگاه کیهانی.
خب بذار از همون نقطه شروع متن وارد بحث بشیم. پولس میگه خشم خدا از آسمان نازل میشه. خب راستش رو بخوای، من وقتی این رو میخونم ناخودآگاه یاد صاعقه های زئوس میفتم.
آره، همون صاعقه هایی که از ابرها پرت میشه پایین.
آره، که آدمای خطاکار رو پودر کنه. تو بستر تاریخی اون زمان واقعا داستان همین بوده؟ یعنی منظور خشم فیزیکیه؟
خب ببین، این یه برداشت خیلی رایج تو دنیای مدرنه، ولی از نظر تاریخی و زبان شناختی کاملا اشتباهه.
جدی؟ پس منظور از آسمان چیه؟
راستش تو فرهنگ و ادبیات یهودی قرن اول کلمه آسمان در واقع یه کنایه و استعاره محترمانه بوده.
استعاره برای چی؟
برای اشاره به نام خدا. یعنی اونا برای اینکه نام خدا رو مستقیما به زبون نیارن از واژه آسمان استفاده می کردن.
آها، که اینطور. پس خشم از آسمان اصلا
به معنی صاعقه فیزیکی یا بلایای طبیعی ناگهانی نیست. و یه نکته مهمتر که دکتر کینر خیلی روش دست میذاره اینه که تو این متن خشم متوجه انسانهایی نیست که صرفاً از روی نادانی اشتباه میکنن.
پس متوجه چه کسانیه؟
متن صراحتاً میگه این خشم متوجه کسانیه که حقیقت رو سرکوب میکنن.
سرکوب میکنن؟
بله، یعنی حقیقتی کاملاً در دسترس وجود داشته، اما اونا آگاهانه تصمیم گرفتن نادیدش بگیرن.
خب ببین، اینجا باید یه توقفی بکنیم. این حقیقتی که میگی دقیقاً چی بوده؟ چون یه نفر که تو روم باستان زندگی میکرده خیلی راحت میتونسته بگه آقا من اصلاً خبر نداشتم که یه خدایی یگانه‌ای هست.
درسته.
یا مثلا بگه من خبر نداشتم قانون اخلاقی خاصی وجود داره.
خب اون حقیقتی که سرکوب شده حقیقت وجود یه طراح تو طبیعته.
یه طراح؟
آره. استدلال متن اینه که انسان‌ها میتونستن صرفاً از طریق مشاهده نظم و پیچیدگی‌های طبیعت به وجود یه خالق هوشمند پی ببرن. و جانب بدونی، کینر نشون میده که این اصلا یه ادعای انحصاری مسیحی یا یهودی نبوده.
یعنی بقیه هم قبول داشتن؟
آره، ببین، اگر بری متون فلاسفه بزرگ روم و یونان باستان رو بخونی، کسایی مثل اپیکتتوس یا سیسرون و سنکا، میبینی که اونا هم دقیقا همین حرف رو میزدن. یعنی این فلاسفه استدلال میکردن که ام وقتی به طبیعت نگاه میکنیم و مخصوصا
به اون نظم عجیبه،
آره، به نظم طبیعت و مخصوصا به پیچیدگی شگفتانگیز عقل انسان،
آها، عقل انسان،
می گفتن از نظر منطقی غیر ممکنه که اینا حاصل یه تصادف کور باشن. می گفتن این سطح از طراحی نیازمند یه طراح الهیه.
خب ببین، اگر بخوایم این رو توی تصویرسازی ساده بگیم، مثل این میمونه که استاد تو روز اول دانشگاه سیلابوس درس رو به همه داده باشه.
آره، دقیقاً.
بعد خب تو روز امتحان هیچ کس نمیتونه بگه من از قوانین خبر نداشتم. یا مثلا اینطوری بگم، شما وسط یه کویر بی آب و علف داری قدم میزنی، یهو یه ساعت مچی خیلی پیچیده رو روی شنا پیدا میکنی. خب تو نمیتونی بگی حتما باد و طوفان این چرخدنده ها رو اینجوری به هم وصل کرده.
نه، معلومه که نه.
پیدا کردن ساعت به تو میفهمونه که قبل از تو یه طراح و یه سازنده از اینجا رد شده.
دقیقا همینه.
اما صبر کن، من اینجا یه چالش بزرگ میبینم.
بگو.
اگر فلاسفه‌ای مثل سنکا و سیسرون با عقل خودشون میفهمیدن که یه طراح هوشمند و یگانه وجود داره،
آها،
پس چرا وقتی به شهر برمیگشتن میرفتن جلوی مجسمه زئوس و هرمس گاو قربانی میکردن؟
آفرین، این همون،
یعنی این تضاد رو چطور برای خودشون حل میکردن؟ ادعاشون با عملشون اصلا یکی نبوده.
سوال بسیار درخشان و دقیقیه و این دقیقا همون هسته اصلی انتقادیه که پولس توی متن داره مطرح میکنه.
جدی؟ پس پولس هم همین نقد رو داشته؟
بله، فلاسفه این تضاد رو میدیدن اما ترجیح میدادن با جریان غالب جامعه پیش برن. دکتر کینر برای توضیح این پدیده عجیب
که چرا آدم ها تضاد دارن؟
آره، که چرا حقیقتی که تو طبیعت واضحه رو میبینن اما تو عمل یه چیز دیگه ای رو زندگی میکنن، یه مفهوم جامعه شناختی رو مطرح میکنه، مفهومی به نام ساختارهای باورپذیری.
ساختارهای باورپذیری؟ منظورت از این ساختارها دقیقا چیه؟
ببین، فرهنگ و جامعه پیرامون ما مثل یه عینک روی چشم ما عمل میکنه.
آها، یه عینک که همه چیز رو از توش میبینیم.
دقیقا، این عینک تعیین میکنه چه چیزی برای ذهن ما منطقی و بدیهی و به اصطلاح باورپذیر به نظر برسه و چه چیزی احمقانه باشه.
چه جالب.
کینر برای اینکه این موضوع رو ملموس کنه یه داستان خیلی جالب از زندگی خودش تعریف میکنه. راستش او تو دوران جوانی یه آتئیست یا همون خدا ناباور بوده.
عجب، پس خودش هم این مسیر رو رفته.
آره، کینر میگه تو اون زمان به مسیحیت فقط و فقط 2% شانس حقیقت بودن میداده.
فقط 2%؟ چرا اینقدر کم؟
چون به اطرافش تو آمریکا نگاه میکرد و میدیده که خب بخش بزرگی از مردم خودشون رو مسیحی میدونن. اما زندگی و تصمیمات و اخلاقیاتشون هیچ تفاوتی با بقیه آدم ها نداره.
یعنی رفتارشون با ادعاهاشون همخونی نداشته؟
دقیقاً. رفتار اونا با ادعاهای ابدی کتابشون همخونی نداشت. بنابراین اون ساختار باورپذیری ذهن کینر بهش میگفته
خب وقتی خودشون عمل نمی کنن من چرا باور کنم؟
این ادعاها به عنوان حقیقت نگاه کنم.
آها، پس جامعه و رفتار آدمای اطراف اون چهارچوب منطقی ذهن ما رو میسازه.
دقیقا همینطوره.
با این حساب فرهنگ غالب روم و یونان بت پرستی رو به عنوان یه ساختار باورپذیری کاملا منطقی جا انداخته بوده.
بله، و فلاسفه هم با همون ساختان همرنگ می شدن.
که اینطور. حالا یه سوال، وقتی انسان این حقیقت یعنی وجود طراح رو رد می کنه یا باهاش سازش می کنه چه اتفاقی می افته؟
خب
اون خشم خدا که اول بحث گفتیم بالاخره خودش رو چطور نشون میده؟ سائقه که نبود، پس چی بود؟
این شاید تکان دهنده ترین بخش تحلیل کینر باشه. طبق این متن و ارجاعاتی که به متون قدیمی تر مثل مزمور 81 داره، مجازات خدا فرستادن عذابای عجیب و غریب نیست.
پس چیه؟
مجازات خدا رها کردن انسان هاست.
رها کردن؟
آره، خدا انسان ها رو به حال خودشون و به خواسته های نامعقولشون رها میکنه.
واو، رهاشدگی؟
وقتی انسان‌ها طراح رو حذف می‌کنن، در واقع اون قطب نمای اخلاقی خودشون رو از دست میدن. نتیجه این میشه که تو یه مارپیچ از جنون اخلاقی فرو میرن تا عواقب طبیعی گناهانشون رو بچشن.
جنون اخلاقی؟ راستش رها شدگی واقعا کلمه سنگینیه. ببین، وقتی خدا انسان رو رها میکنه تا الگوهای خودش رو بسازه، خب انسان میره سراغ ساختن خدایانی شبیه به خودش دیگه،
و حتی بدتر از خودش.
آره دقیقا، وقتی تو این کاوش به منابع باستانی نگاه میکنیم، میبینیم این خدایانی که مردم تو معابد میپرستیدن رسما از آدمای عادی بدتر بودن،
خیلی فاسدتر.
تو منابع به داستانهای عجیب اساطیر یونان اشاره شده. میشه برای درک بهتری این فضا چند تا از این مثالها رو باز کنی؟
حتما.
میخوام بدونم این بالاترین الگوهای اخلاقی دقیقا چه کسانی بودن؟
ببین، شما تصور کن خدایانی که باید مظهر عدالت و پاکی باشن، خودشون درگیر تاریک ترین جنایات هستن.
مثلا کی؟
مثلا هرمس رو در نظر بگیر. هرمس خب پیام رسان خدایان بود دیگه.
کاره همون که بال داره رو کفشاش.
آره، طبق اساطیر هرمس تو همون دوران کودکی گاوهای متعلق به شخص دیگه ای رو میدزده.
خدای دزد.
بله، و وقتی یه انسان عادی مچش رو حین دزدی میگیره، میدونی چی کار میکنه؟
چی کار میکنه؟
اول سعی میکنه با دادن رشوه اون آدم رو ساکت کنه.
عجب.
بعد برای اینکه از سکوتش مطمئن بشه، تغییر چهره میده و دوباره برمیگرده پیش همون آدم
که امتحانش کنه.
دقیقاً، برمیگرده ببینه آیا رازش رو نگه داشته یا نه، و وقتی متوجه میشه آدم راز رو فاش کرده، خیلی راحت او رو به قتل میرسونه.
یعنی دزدی، رشوه، قتل، این الگوی اخلاقی اوناست.
بله، این خدای دزدی و رشوه است. یا مثلا بالاترین خدای اونا زئوس رو در نظر بگیر.
پادشاه خدایان
تو اساطیر بارها و بارها به شکل‌های مختلف به انسان‌ها تجاوز می‌کنه.
آره، داستانش خیلی معروفه.
یکی از معروف‌تریناش همون تجاوز او به یه پسر نوجوان به نام گانیمده. و از اون طرف هرا همسر زئوس رو داریم.
اون دیگه چیکار می‌کرده؟
هرا به جای اینکه جلوی فساد همسرش رو بگیره، از شدت حسادت و خشم میرفته قربانیان بیگناه زئوس رو شکنجه می‌کرده.
یعنی قربانی رو مجازات می‌کرده به جای مقصر.
بله، دقیقاً.
خب اگر خدای تو بالاترین قدرت کائنات، از نگاه تو یه متجاوز سریالی و قاتل باشه، تو به عنوان یه شهروند عادی تو آتن یا روم چطور با ضعیف‌تر از خودت رفتار میکنی؟
معلومه دیگه، منطقی نمیمونه.
آره، وقتی سقف اخلاقی جامعه اینقدر فاسد باشه، منطق کلن جای خودش رو به شهوات کور میده. ولی سوال من اینه، این قصه ها فقط تو کتاب های اساطیری بود؟
نه اصلا.
یعنی واقعا رو زمین و تو زندگی روزمره مردم پیاده می شد؟ این جنون اخلاقی تو کف خیابون چه شکلی بود؟
متاسفانه اصلا در حد قصه باقی نمی موند. اسناد تاریخی که از اون دوران به جا مونده وحشتناکه. کنر به پاپیروسلای اشاره می کنه که از مصر باستان پیدا شده و وضعیت روم رو خیلی خوب نشون میده.
چه وضعیتی داشتن مگه؟
یکی از عادی ترین رفتارها تو اون زمان رها کردن نوزادان ناخواسته تو زباله‌دانی ها بود. که خیلی خونسرد و عادی می نویسه اگر بچه پسر بود نگهش دار، اما اگر دختر بود بندازشش بیرون.
بندازشش بیرون؟ خوندن این حد بی تفاوتی واقعا آزاردهنده است. اما بذار عمیق‌تر بشیم. چرا دقیقا دخترها؟ چه چیزی تو اون ساختار باورپذیری باعث می شد یه پدر اینطوری حکم مرگ نوزادش رو صادر کنه؟
ببین، مسئله کاملا اقتصادی بود.
اقتصادی؟
آره، تو فرهنگ اون زمان بزرگ کردن یه دختر به معنای پرداخت جهیزیه‌های سنگین بود. از طرفی دختران نمیتونستن مثل پسرها تو ارتش یا کارهای سخت فیزیکی درآمدزایی کنن. بنابراین از نگاه اون منطق سرد و بیروح جامعه، کشتن یا رها کردن نوزاد دختر صرفا یه تصمیم اقتصادی عاقلانه بود،
فقط برای بقای خانواده.
بله، این نوزادان تو خیابونها رها می شدن تا خوراک سگهای ولگرد یا کرکسها بشن.
وای چه فاجعه. و خب وقتی شما به صورت سیستماتیک دختران یه جامعه رو حذف می کنید،
قطعا باید منتظر تبعات جمعیتی وحشتناکی باشید.
دقیقاً این کار بحران جمعیتی عجیبی ایجاد کرد. طبق اسناد سرشماری تو بعضی مناطق مصر روم نسبت مردان به زنان 2-1 شده بود.
2-1؟ یعنی به ازای هر دو مرد فقط یه زن وجود داشت؟
بله دقیقاً. البته باید اشاره کنم که مصری‌های بومی و یهودی‌ها معمولاً این نوزادان رها شده رو نجات می‌دادن.
خب این که کار خوبیه.
خوبه، اما دولت روم برای این کار خیر مالیات و جریمه در نظر می گرفت.
جریمه برای نجات جون یه نوزاد؟
بله. نتیجه این بود که این بچه های نجات یافته اغلب به جای داشتن یه زندگی طبیعی در نهایت به عنوان برده یا روسبی بزرگ می شدن.
که هزینه های نگهداریشون جبران بشه؟
دقیقاً، تا هزینه ها جبران بشه.
عجب، پس ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که تعداد مرداش 2 برابر زناست. وقتی ترکیب جمعیت اینطور به هم میخوره، ساختار خانواده و کلن روابط جنسی تغییر میکنه.
کاملا.
مردان این جامعه چطور با این بحرانی کنار میومدن؟
خب به دلیل کمبود شدید زن، مردان معمولا تا سنین بالا، مثلا تا حدود 30 سالگی، اصلا ازدواج نمیکردن. و وقتی هم ازدواج میکردن، مجبور بودن با دخترانی ازدواج کنن که 12 سال یا حتی بیشتر از خودشون کوچیک‌تر بودن.
یعنی یه مرد بالغ 30 ساله با یه کودک همسر 12 ساله ازدواج میکرده.
بله، و این رابطه بیشتر شبیه رابطه ارباب و رعیت بود تا شریک زندگی.
خب، تا قبل از 30 سالگی چطور؟ یه مرد جوان تو این جامعه نیازهاش رو چطور برطرف میکرد؟
گزینه‌های مختلفی بود که همگی پذیرفته شده بودند. مثلا سوء استفاده جنسی از بردگان، چه مرد چه زن، کاملا حق طبیعی ارباب محسوب می‌شد
و قانون هم لابد حمایتی نمی‌کرد.
به هیچ وجه قانون هیچ حمایتی از برده نمی‌کرد. روسیپیگری هم به شدت رواج داشت. باستانشناسان تو شهر پومپی نقاشی‌های دیواری و حتی منوی قیمتی پیدا کردند.
منوی قیمت برای چی؟
برای خدمات جنسی، مثل لیست غذای رستوران، خدمات رو به مشتریان ارائه می دادن.
چه عجیب.
اما در کنار اینها، رایج ترین روش تو فرهنگ یونانی پدیده‌ای بود به نام پدراستیا.
پدراستیا، همون رابطه‌ای که مردان بالغ با پسر بچه ها داشتن.
بله، پدراستیا رابطه جنسی و عاطفی مردان بالغ با پسران نوجوان و نابالغ بود، این مسئله تو فرهنگ یونان نه تنها زشت نبود، بلکه به عنوان یه روش آموزشی و اجتماعی شدن پسران
تحسینم می شد؟
بله، بای تحسینم می شد.
ببین، اینجا من به عنوان یه مخاطب امروزی می خوام یه نقدی وارد کنم.
بفرما.
آیا وقتی پولس تو رساله رومیان داره به این روابط همجنسگرایانه می تازه، در واقع داره با استانداردهای مدرن و حقوق بشری حرف می زنه؟
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی منظورم اینه که مشکل پولس فقط همین نابرابری قدرت و سوء استفاده از پسر بچه ها بوده، چون امروز خیلی ها میگن پولس فقط داشت از استثمار جنسی انتقاد میکرد، نه از نفس رابطه.
آها، این یکی از مهمترین بحثای الهیاتی امروزه. اما اگر بخوایم بر اساس تحلیل کینر پیش بریم، پاسخ منفیه.
منفیه؟ چرا؟
چون انتقاد پولس خیلی ریشه‌ای تر از بحث نابرابری قدرته. اولا برای درک تفاوت نگاه ها باید ببینیم خود رومی ها چطور فکر میکردن. برای یه رومی مشکل روابط همجنسگرایانه اخلاق نبود. مشکل مقام و منزلت اجتماعی بود.
یعنی کسر شأن محسوب میشد؟
بله، یه مرد آزاد رومی نباید نقش مفعول رو میپذیرفت. این کار زنانه و ضعیف تلقی میشد. به این کار می گفتن استوپروم و غیر قانونی بود. اما ارتباط با برده ها قانونی بود.
خب نگاه، پولس چه فرقی داشت؟
کینر تأکید می کنه که پولس تو این آیات صریحاً به روابط زنان با زنان هم اشاره می کنه.
آهان، در حالی که روابط زنان پدراستیا محسوب نمی شد.
دقیقاً، پدراستیا یا سوء استفاده قدرتمندان نبود. علاوه بر این، پولس تو متن از واژگان خاص مذکر و مؤنث استفاده میکنه
که اینا کدهای کتاب پیدایش و داستان آفرینشه، درسته؟
کاملا درسته.
پس از نگاه پولس مشکل اصلی نابرابری قدرت نبود، مشکل این بود که این رفتارها اساسا برخلاف طراحی اولیه آفرینش و همون دیزاین اصلی طراح بود.
بله، همون مفهومی که اول بحث گفتیم، یعنی سرکوب حقیقت و پشت کردن به طراح. از زاویه دید پولس نقد به ساختاریه که برخلاف اون طراحی اولی است. اما کینر اینجا یه نکته به شدت مهم شبانی و مراقبتی رو هم اضافه میکنه.
چه نکته ای؟
او تأکید میکنه که از نگاه مسیحیت بین وسوسه و گناه تفاوت بنیادین وجود داره.
آهان، یعنی صرف گرایش گناه نیست.
دقیقاً. تو متون مسیحی اومده که عیسی هم وسوسه شد اما گناه نکرد. کینر هشدار میده که کلیساهای امروزی نباید ریاکارانه عمل کنن.
یعنی چطور ریاکارانه؟
یعنی نمیشه گناهانی مثل شایعه، پراکنی و هرس رو تو کلیسا نادیده گرفت، اما تمام طرد کردنها رو فقط روی خطاهای جنسی عده خاص متمرکز کرد.
این تذکر کینر فوق‌العاده است و اتفاقا دقیقا ما رو میبره به شاهبیت این بررسی موشکافانه.
بله بله.
خب یه سوال مهم، چرا پولس تو این نامه انقدر طولانی و با این جزئیات خیره کننده این گناهان خاص یونانی و رومی رو لیست میکنه؟ آیا پولس که خب خودش یهودیه فقط میخواد به خوانندگان همکیش خودش بگه ببینید چقدر این رومیای بت‌پرست فاسد و کثیف هستن؟
اینجاست که پرده از بزرگترین غافلگیری متن برداشته میشه.
چه غافلگیری؟
پولس اصلا قصد نداره یه متن خودبرتبینانه علیه فرهنگ باستان بنویسه. او در حال پیاده کردن یه استراتژی و یه تکنیک بلاغی خیلی قدیمیه.
چه تکنیکی؟
تکنیکی که مشابهش رو ما تو کارهای آموس نبی میبینیم.
آموس؟ مکانیزم کار آموس چطور بود؟
ببین، آموس میبست وسط جمعیت یهودیان میستاد و فریاد میزد مجازات خدا بر مواب، مجازات خدا بر امون، مجازات بر تمام این بت‌پرستای همسایه.
خب لابود یهودی هم تشویقش میکردن.
دقیقاً، جمعیت سوت و کف میزدن و آموس رو تشویق میکردن. اما دقیقاً وقتی که جمعیت به وجد میومد، آموس ناگهان مکس میکرد، لحنش رو عوض میکرد و میگفت.
چی میگفت؟
میگفت مجازات خدا بر اسرائیل، تو تنها قومی بودی که انتخاب شدی و با این حال گناه کردی.
وای، چه سکوتی میکرده جمعیت.
آره، احتمالاً سکوت مرگباری همه جا را فرا میگرفته.
این بی‌نظیره. این دقیقاً شبیه استراتژی یه وکیل خیلی زبده تو دادگاهه.
چطور؟
ببین، وکیلی که ساعتها جلوی هیئت منصفه قدم میزنه، جنایات یه قاتل رو با جزئیات توصیف میکنه، هیئت منصفه رو چنان خشمگین میکنه که همه تو دلشون میگن این هیولا باید اعدام بشه. بعد دقیقاً تو نقطه اوج وکیل برمیگرده، انگشتش رو میگیره سمت تک تک اعضای هیئت منصفه و میگه اون هیولا خود شمایید.
عجب تشریح بی‌نقصی بود. پولس دقیقاً همین تله رو برای خوانندگان مذهبی نامش پهن کرده بود.
پس آیات اولیه در واقع همون تله بودن.
آره، او از آیه 18 تا 28 داشت گناهانی رو لیست می‌کرد که یهودیان با غرور بهشون می‌گفتن گناهان کافران،
مثل بت‌پرستی و همون انحرافات اساطیری.
بله، خواننده مذهبی سر تکون می‌داد و می‌گفت بله، پولس چقدر این رومی‌ها فاسدن. اما ناگهان تو آیات 29 تا 32 پولس جهت را کاملا برمیگردونه.
لیست گناهان را عوض میکنه. دقیقاً چه گناهانی وارد لیست میشن؟
پولس گناهانی مثل حسادت، شایعه پراکنی، تهمت زدن، غرور و حتی نافرمانی از والدین را اضافه میکنه.
عجب چرخش عجیبی. یعنی از مجسمه های تجاوزگر زئوس یهو میرسه به گناهانی که هر روز سر میز شام هر خانواده مذهبی داره اتفاق میفته.
دقیقاً.
اما چطور این ارتباط رو برقرار میکنه؟ یعنی چطور به یهودیا میفهمونه که این توصیفات به اونا هم ربط داره؟
این بخش نبوغامیز کلام پولس. برای اینکه خواننده مذهبی نتونه فرار کنه، پولس با زیرکی کتهایی از عهد عتیق رو لابلای نقدش به رومی ها گنجونده بود.
مثلا چه کدایی؟
مثلا تو آیه 23 میگه آنان جلال خدای غیر فانی را با مجسمه ها و بت ها عوض کردند. امبره یه رومی فقط یه نقد ساده بود، اما ذهن یه یهودی که عهد عتیق رو حفظ بود
سریع متوجه میشد.
بله، بلا فاصله متوجه میشد که پولاس داره مزمور 106 و ارمیا باب 2 رو کلمه به کلمه کپی میکنه.
و اون آیات درباره کی بودن؟
اون آیات درباره بت‌پرستی‌های تاریخ خود قوم اسرائیل در گذشته بودن.
آها، پس داشت میگفت شما هم دقیقاً همون مسیر انحراف رو رفتید.
آفرین.
پس با این اوصاف هدف پولس از این کالبد شکافی طولانی اصلاً ایجاد حس برتری برای دیندارها نبوده.
به هیچ وجه. هدف نهایی این بود که ثابت کنه تو اون دادگاه کیهانی هیچ کس نمیتونه دستش رو بالا بگیره و بگه من بیگناهم.
همه مجرمند.
بله، چه اون یهودی مذهبی که پر از غروره، چه اون رومی بیدین که غرق در اساطیره. همه به دلیل فساد درونی تو این دادگاه محکومن و به یه اندازه به بخشش نیاز دارن.
این واقعا زاویه دید آدم رو عوض میکنه. پس این متن صرفاً یه سند تاریخی نیست که تو موزه ها خاک بخوره. نویسنده قصد داشته متن مثل یه آینه عمل کنه. آینه‌ای که خواننده رو به چالش میکشه تا تاریکی درون خودش رو ببینه قبل از اینکه بخواد سنگ اول رو به سمت همسایش پرتاب کنه.
کاملا موافقم. این نشون میده طبیعت بشر چقدر در طول هزاران سال دست نخورده باقی مونده.
زنه. و دیدیم چطور رها کردن نوزادان دختر تو زباله‌دانی برای مردم باستان کاملا منطقی بود، چون فرهنگشون پذیرفته بود. این موضوع ما رو با یه سوال بزرگ روبرو میکنه.
چه سوالی؟
اینکه 100 یا 200 سال آینده آیندگان به کدوم یک از رفتارهای کاملا عادی امروز ما نگاه خواهند کرد و اون رو جنون اخلاقی عصر ما خواهند نامید. چه چیزی تو فرهنگ امروز ما اونقدر عادی شده که ما حتی نمیتونیم نامعقول بودنش رو ببینیم؟ بهش فکر کنید. ممنون که تو این بررسی موشکافانه همراه ما بودید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.